سوینا با مشارکت نشر سالس و دیجیپی تقدیم می کند.
قصه شب سوینا.
دختر راه دور، نویسنده رنات آرنز، مترجم مهشید میرمعزی، راوی بهناز بستاندوست.
خانم ولوتی، باید خبر بدی به شما بدم. مادرتون امروز از دنیا رفت.
یودیت عزیز، وقتی این پوشه را در دست میگیری، من دیگر در قید حیات نیستم. از تو ممنونم که شکست مرا بخشیدی. وصیت‌نامه من: دخترم یودیت ولتی تنها وارث من است. ریتا وولف، هامبورگ، 2 سپتامبر 2011، همان روز که پوشه کارنامه را پیدا کردم.
چهل و شش. فرانچسکو از طریق مونیخ می آید. هواپیمایش ساعت 9:20 بر زمین می نشیند. در سالن پروازهای ورودی ایستادم و فهرستم را کنترل می کنم. اتاق 2 تخته در هتل رزرو شده است. فردا ساعت 10 با مؤسسه کفن و دفن و ساعت 12 با کشیش قرار دارم. با نوازنده ارگ تلفنی قرارم را گذاشتم. با آنتونیو برمر هم صحبت کردم. گریه می کرد. هنوز با تسا تماس نگرفتم. آیا باید پیامکی برایش بفرستم؟ نه. اعلان درگذشت را دریافت خواهد کرد. یعنی هارالد یانزن دریافت می کند. هنوز نمی دانم تسا کجا زندگی می کند. بالاخره فرانچسکو را می بینم. توضیح می دهد. چمدونم تقریبا آخرین چمدون بود. همدیگر را در آغوش می کشیم. ناگهان احساس می کنم چقدر خسته هستم. ساعت 4 صبح بیدار می شوم و درباره آگهی درگذشت فکر می کنم. نمی خواهم چیزی بنویسم که حقیقت نداشته باشد. از جا بلند می شوم. مداد و تکه کاغذ برمی دارم و به حمام می روم. یک زندگی سرشار از سعادت، حق شناسی یا شاید عشق؟ ولی آیا باید این را علنی بیان کنم؟ تقریبا کسی حرفم را باور نخواهد کرد. آیا برای مادرم سوگواری خواهم کرد؟ دلم برایش تنگ خواهد شد؟ اینها به کسی ربطی ندارد. آیا باید نام فرانچسکو را هم بیاورم؟ او مادر را ندیده بود. تسا را چه؟ نام بردن از اون نوعی تمسخر است. روی لبه وان می نشینم و می نویسم: مادرم از دنیا رفت. ریتا وولف، با نام خانوادگی دوشیزگی بروگمان، 3 1949 تا 25/11/2011. یودیت ولتی. آدرس برای ارسال تسلیت. اشاره به مکان و زمان مراسم تدفین. خوشحالم که متن اعلان درگذشت را خودش انتخاب کرده بود. فرانچسکو و من در کافه هوفن و مالت صبحانه می‌خوریم. به تسا که خبر دادی؟ نه. سرم را تکان می‌دهم که نه. هرچی نباشه مادر بزرگش بود. از طریق پدرش مطلع میشه. فکر نمی کنم تمایلی به شرکت در مراسم تدفین داشته باشه. شایدم اشتباه میکنی؟ اشتباه کرده بودم. دوشنبه صبح که در گورستان راه می رویم و دنبال گور خانوادگی هستیم، تسا به من زنگ میزند. همین حالا پاپا به من گفت که مادرت روز جمعه از دنیا رفته. بله، یه سکته قلبی دیگه کرده. خب حالا چی میشه؟ ناگهان لحنش مانند افراد مستصل است. روز پنجشنبه به خاک سپرده میشه. سکوت میکنیم.
اگر مادر بزرگی که نمی شناختمش از دنیا می رفت، حالم چطور می شد؟ آن هم مادر بزرگی که علاقه‌ای به بزرگ کردن من نداشته است. آیا از اینکه هرگز او را ندیدم غمگین می شدم؟ یا مرگ او نوعی فشار روحی را کاهش می داد؟ احتمالاً هیچ احساسی نمی داشتم. تسا می پرسد. هنوز پشت خطی؟
بله. می تونم کاری انجام بدم؟
منظور چیه؟ یعنی کمکی بکنم. در واقع تمام مراسم تدفین و برنامه ریزی کردم، ولی شاید تمایل داشته باشی سری بزنی.
کجا؟
لحظه ای نمیدانم چه جوابی باید بدهم. در کافه و لابی هتل نمیتوان راحت حرف زد و اتاق من هم زیادی کوچک است. صدای خودم را میشنوم که میگویم از همه بهتر خونه مادره، خیابان بوسه شماره 29 آ در وینتر هده.
ساعت چند؟
امروز غروب ساعت 7.
خیلی خب، شاید فابیانم بیارم.
این کارو بکن، ما هم خوراکی میخریم.
شوهرت هم هست؟ با هم آشتی کردی؟
بله.
باشه، تا بعد.
میخواهم بگویم که خوشحالم، ولی او دیگر قطع کرده است. فرانچسکو میپرسد تسا بود؟ سرم را تکان میدهم که بله. بعد صحبتهای من را برایش تعریف میکنم. باورم نمیشود چنین عادی با هم حرف زدیم. کمی بعد گور خانوادگی من را پیدا میکنیم که 4 نفر است، با خلنگ و شمشادهایی که به شکل کره‌ای آرایش شدند. سنگ گوری از مرمر براق و سیاه که با حروف طلایی روی آن نوشته شده مانفرد وولف 22/2/1944 تا 26/4/2006. هیچ احساسی ندارم. مسئول کفن و دفن چه گفته بود؟ گور پشتی سمت راست اشغال است. مادر را باید کنار پدر، یعنی در گور سمت چپ پشتی دفن کنیم یا در یکی از گورهای جلویی؟ در یادداشت‌های مادر اشاره‌ای به این موضوع نشده بود. فرانچسکو دستش را دور شانه‌ام می‌اندازد. گور سمت چپ جلو را انتخاب می‌کنم. در کافه روزنگارتن سوپ سبزیجات می‌خوریم. آفتاب از پنجره می‌تابد. مدیر کافه از من می‌پرسد: فکر می‌کنید روز پنجشنبه چند نفر برای نوشیدن قهوه بیان؟ متاسفانه نمیتونیم چیزی در این مورد به شما بگیم. احتمال داره 10 یا شاید 30 نفر بشن. یادداشت میکند. نگران نباشید، دیوارهای وسطی مقابل جا به جایی هست. بعد از ظهر اتاق مادر را مرتب میکنم. دار و ندارش در 3 کارتون اساس کشی جا میشود. کتابی با موضوع غم و سوگواری را به تانیا اشمیت هدیه میدهم. قول میدهد در مراسم تدفین شرکت کند. وینچنسو و سلینا با من تماس میگیرند و برایم قدرت و توانایی آرزو میکنند. بعد آنتونیا برمر تماس میگیرد.
میخواستم از شما بپرسم موافق هستین که من در مراسم به نمایندگی از مدرسه صحبت کنم؟
البته. بسیاری از همکارا بسیار متاسفن که مادرتون رو دیگه ندیدن، ولی جز منم کسی اجازه نداشت به ملاقات اون بره. اینو نمیدونستم. خیلی خجالت میکشید. در این فکر هستم که چه چیزی میتوانم به آنتونیا برمر هدیه دهم. شاید لوازم و اطلاعات درسی مادر را به او بدهم. ساعت 6:30 است. نان، پنیر، انگور و شراب قرمز خریده ایم. امیدوارم شوفاژ کار کند. فرانچسکو تا حالا خانه را فقط از بیرون دیده است. در را باز می کنم. هوا گرم است. کاش فقط این بوی لیمو ترش نبود. از اتاقی به اتاق دیگر می رویم. فرانچسکو به تدریج کم حرف می شود. در اتاق قدیمی و خالی من خطهایی را روی دیوار می‌بیند که با مداد کشیدم. توضیح می‌دهم 4 خط عمودی و 1 خط کج به معنی 5 روز حاملگی. مرا در آغوش می‌گیرد و گریه می‌کند. تسا و فابیان کمی قبل از ساعت 7 می‌آیند. فابیان می‌گوید: متاسفم که مادرتون از دنیا رفت.
ممنونم.
تسا می‌پرسد: غمگینی یا احساس می‌کنی باری از رو دوشت برداشته شده؟ جواب می‌دهم: هر دو. با کنجکاوی به عکس‌های قاب شده پدر بزرگ و مادر بزرگش نگاه می‌کند که در طول سفرها گرفتند.
این شکلی بودند؟
اونا رو یه طور دیگه تصور کرده بودم.
چطور تصور کرده بودی؟
پیرتر. از نظر من پیر بودن. به آشپزخانه می رویم. فرانچسکو میز را چیده است. اول از همه از تسا معذرت خواهی می کند که آن شب به او پول داد. تسا به انگلیسی می گوید: دیگه فراموشش کردم.
خب این بسیار خوبه.
شراب قرمز میل داری؟
خواهش میکنم.
بله. به تسا میگویم در ضمن تو مدارک مادر نامه کوتاه خطاب به تو پیدا کردم. بعد یادداشت مادر را به او میدهم. آن را میخواند و تقریبا مثل یک بچه و بسیار جوان مینماید. زیر لب میگوید حیف شد که ندیدمش. و یادداشت را به فابیان نشان میدهد. شروع به خوردن میکنیم. بعد به آن دو میگویم که مادر مراسم تدفین خود را چگونه برنامه ریزی کرده است. تسا میگوید خیلی خوب به نظر میرسه. تو هم چیزی میگی؟ سرم را تکان میدهم که نه. بعد برای فرانچسکو ترجمه میکنم که تصمیم ندارم در مراسم سوگواری سخنرانی کنم. تسا به انگلیسی میپرسد من میتونم چیزی بگم؟ به انگلیسی میگویم بله، البته. بعد به آلمانی ادامه میدهم اگه برات مهمه. سرش را تکان میدهد که بله. اگر سخنرانی تسا تبدیل به گلایه و شکایت شود چه؟ فابیان میگوید ولی تو که هیچ کسو نمیشناسی. جواب میدهد درست به همین دلیل. بعد نان و پنیرش را گاز میزند. در سکوت به خوردن ادامه میدهیم. یاد عکسایی میافتم که از فرسکو گرفتم. یعنی برای تسا جالب هستند. بعد از مدتی فرانچسکو میپرسد در کدوم منطقه هامبورگ زندگی میکنین؟ فابیان جواب میدهد آلتونا، ما با 3 نفر دیگه توی آپارتمان زندگی میکنیم. به تسا میگویم باید آدرس تو به من بدی؟ تسا لبخند میزند بله، به این موضوع فکر نکرده بودم. بعد از غذا کارت پستال هایی را که از اتاق مادر آورده این و عکس ها را به تسا نشان میدم. این فرسکوی بشارته و اینام عکس هایی از بخش های مختلفشن. اولین عکس از صورت فرشته است. تسا آن را با کارت پستال مقایسه میکند. زیر لب میگوید چه جالبه. چند عکس را روی میز به این طرف و آن طرف میبرد تا ببیند چطور با هم جور میشوند. اجازه دارم تا 5 شنبه اینا را با خودم ببرم؟ با کمال میل. میخندد. از زمانی که او را میشناسم اولین بار است که میخندد. چهل و هفت. 3 شنبه و 4 شنبه هم آفتابی است. فرانچسکو و من گواهی فوت را از مؤسسه کفن و دفن میگیریم و آن را همراه وصیت‌نامه مادر به دادگاه بخش میدهیم. همچنین گفتگویی با مشاور مادر در بانک انجام میدهیم. در بین انجام این کارها در کنار آلستر پیاده روی میکنیم. شام هم غذای ایتالیایی میخوریم. مکالمه ای تلفنی با کشیش انجام میدهم که بگویم دخترم و یکی از همکاران مادرم میل دارند در مراسم سخنرانی کنند. جواب می‌دهد که اشکالی ندارد. در وسایل برجا مانده از مادر چیزهای زیادی وجود ندارند که میل داشته باشم آنها را نگه دارم. چند کتاب، یک آلبوم عکس قدیمی و زنجیر طلایی با ساعت کوچک آویزان بر آن. پیامکی برای تسا می‌فرستم و می‌پرسم آیا میل دارد یکی یادگاری داشته باشد؟ بله. اجازه دارم عکس های پدر بزرگ و مادر بزرگ را داشته باشم. با درود، تسا. گردنبند مروارید مادر را به تانیا اشمیت هدیه می دهم. از شادی مرا در آغوش می گیرد. خوابم بهتر شده است. اگرچه سخنرانی تسا ذهنم را مشغول می کند. حتما کلمات مناسبی برای مادر پیدا می کند. برایم دردناک خواهد بود ولی تحملش را دارم. روز 5 شنبه باران می بارد. قرار است مراسم تدفین ساعت 2 بعد از ظهر آغاز شود. ما خیلی زود به آنجا می رویم. در پارکینگ مقابل کلیسای گورستان با هارالد یانزن برخورد می کنم. به من تسلیت می گوید. تشکر می کنم و او و فرانچسکو را به هم معرفی می کنم. تسا و فابیان داخل کلیسا هستند. کشیش بومه در ورودی به ما خوش آمد می گوید. من و دخترتون به توافق رسیدیم که اون بعد از همکار مادرتون صحبت کنه. وارد کلیسای کوچک می شویم. اول از همه تابلوی بشارت را میبینم که روی سپایهی پشت تابوت قرار دارد. عکس هایم کنار هم قرار گرفتند. دست کم 1.5 متر در 2 متر است. همه چیزش درست است. زاویه، نسبتها و فاصله بین تصاویر افراد در فرسکو. چطور توانسته این کار را انجام دهد؟ و فرانچسکو دستم را می فشارد. صدایی از پشت سرم می گوید خب، برمی گردم. تسا آنجا ایستاده است و لبخند می زند. او را در آغوش می گیرم. ممنونم. چسبوندن عکس کنار هم کار ساده ای نبود. بعضی قسمت ها خیلی درست کنار هم نیستن. فوق‌العاده زیبا شده. پدرم مقواها رو با اتومبیلش آورد. در غیر این صورت نمیتونستیم تو این بارون اونا رو به اینجا بیاریم. در ردیف اول می نشینم. فرانچسکو در طرف چپ و تسا در سمت راست می نشیند. فابیان و هارالد یانزن هم در کنار تسا می نشینند. روی تابوت روز سفید گذاشته شده و مقابلش تاج گل من قرار دارد. آخرین سلام از سوی دخترت. سبدها و دسته‌های گل، شمع‌های روشن و تاج گل‌های دیگری را می‌بینم که از طرف آنتونیو برمر، مدرسه، انجمن اولیا، انجمن آموزش آموزگاران، گروه کره کلیسا، گروه ادبیات، همسایه‌ها و دوستان قدیمی است. تاج گل کوچکی هم از طرف تسا در بین آنها دیده می‌شود. شقایق قرمز را انتخاب کرده است. به مادر بزرگ نادیدم. زیر لب به من میگوید به زودی تمام صندلیا پر میشه. کاغذ تا شده ای را از جیب کاپشنش در میآورد و شروع به خواندن آن میکند. تلاش میکنم به مقابلم نگاه کنم. فقط همین قدر دیدم که متن آن را با دست نوشته بود. با حروف کوچک من نزدیک هم. صدای ارگ بلند میشود. سپس آهنگ و دعا خوانده میشود و کشش بوم صحبت میکند. مادر را بهتر از من میشناسد. این را در گفتگوی من در روز شنبه متوجه شدم. مادر عضو فعال کلیسای او بوده است. سخنرانی آنتونیو برمر درباره خانم مدیری است که انگیزه می‌داد و الگویی برای تمام همکارانش بود. در ملاقاتی که اوایل سپتامبر داشتیم هم چیزهای مشابه این را گفته بود. در خاتمه تسا از جا بلند می‌شود و به سوی کرسی خطابه می‌رود. کاپشن چرمی، دامن کوتاه و چکمه‌های بلند پوشیده است. موهایش برق میزند. حضار محترم مراسم عزاداری، اسم من تسا یانزنه. من ریتا وولف رو نمیشناختم و تازه 2 ماه پیش از وجودش مطلع شدم. حالا پیش از این که بتونم با اون آشنا بشم از دنیا رفت. من نوه اون هستم. صدای زمزمه های آرامی از حضار به گوش میرسد. فابیان عصبی دستهایش را به هم میمالد. مگر نمیداند تسا در این متن چه نوشته است؟ دختر ریتا وولف 17 ساله بود که منو به دنیا آورد. جوانتر از اون بود که بتونه منو بزرگ کنه. به این ترتیب منو به فرزند خوندگی داد. 16 ساله بودم که شروع به جستجوی مادر تنیم کردم. اسم یودیت وولف و آدرسی رو به من دادن. روز تولد 18 سالگیم نامه ای براش فرستادم. جوابی به من نداد. بیش از 2 سال گذشت و بعد به من تلفن کرد. بعد از 20 سال برای اولین مرتبه به هامبورگ برگشت تا به ملاقات مادرش در آسایشگاه بره. اونجا سراغ منو گرفت. از محل پوشه مطلع شد که نامه منم در اون بود. اینطوری بود که منو پیدا کرد. اشک در چشمهایم حلقه زد. از مادر بزرگم ممنونم که نامه منو نگه داشته بود. چهل و هشت. افراد زیادی همراه ما تا گور می آیند. با تسا و من دست می دهند و در گروه های کوچکی کنار هم می ایستند. زنی را می بینم که به سویم می آید. صورتی گرد و موهای کوتاه و تیره دارد. کلودیاست. با من دست می دهد. متاسفم. می گویم ممنون که بهم زنگ زدی. بعد او را در آغوش می کشم. مجبور می شوند تمام دیوارهای متحرک وسط کافه روزنگارتن را بردارند. درخواست سینی های اردوور و کیک کره‌ای بیشتر می کنیم. تسا و فابیان تابلوی بشارت را از کلیسا آوردند و در اینجا قرار دادند. خیلی از مهمانان از تسا می خواهند آن را برایشان توضیح دهد. می شنوم که می گوید مادرم این فرسکو را مرمت کرده. چهل و نه. بسیار شادم. چنان خوشحالم گویی پروانه ها در شکمم بال بال می زنند. بیدار می شوم و نمی دانم کجا هستم. انگشتانم را روی لحاف می کشم. فرانچسکو کنارم دراز کشیده. خوابیده است. قبلا در گفتگویی که با خانم رودولف در مرکز فرزندخواندگی داشتم، ناگهان این لرزش عجیب را در شکم خود حس کرده بودم. اولین حرکت‌های تسا بود. در تمام این سالها حتی یک بار هم خوابش را ندیده بودم.